أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طاعة الله حرز من مطالف مكتنفة ومخاوف متوقعة وأبار نيران موقتة. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در اقیانوس سخنان امیرالمؤمنین دل مشغولیم و سعی میکنیم که در حد بضاعت از این یم بیکران بهره و حاصل ببریم و جانهامون رو سیراب از دست توانمند ساقی وجود و هستی مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین بنماییم. آنچه مطرح می شود خطبه نورانی 198 از سخنان امام است و قسمتی رو مطرح می کنیم که حضرتش بعد از اون که اشاره به تقوا فرمودن و راهکار تقوا و طاعت و گفتیم خدمت دوستان این پیوند و پیوستگیه بین مفهوم طاعت و تقوا در قرآن، تقوا و طاعت در قرآن بسیار چشمگیر و قابل توجه است که فتق الله و عطیعون، چون این استفاده می شود که راهکار عمده تقوا اطاعت خداوند است، طاعت پذیری و فرمان برداری از حضرت باری تعالی است که آدمی رو در شما اهل تقوا یقینا مضبوط و منظور می کند. و همین خاطر امام مطالبی رو فرمودند و خواندیم ویژگی هایی که اینها برکات و آثار طاعت است و به اینجا رسید سخن که فإن طاعت الله حرز من مطالف مکتنفه. دو سه جمله رو باز وجود و مبارک حضرت اشاره می کنن. یه گذاری به تقواست، ویژگی هایی و آثاری از تقوا فوق العاده زیبا، طاعت تقوا، تقوا طاعت، به نوعی این دو واژه رو امام استخدام کردن در اینجا و این خصوصیات کاربردی و عینی این دو نکته مهم به دو این واژه و پیوندی که اینها رو دارن یک به یک مطرح میکنن و نشان میدهد وجود اون بارک حضرت. فرمود براستی طاعت خداوند حرز است، حرزی است از مطالف مکتلفه. کلمه حرز به معنای مأمن، پناهگاه، عامل حفظ، آنچه انسان رو محروز میکند یعنی حفظ میکند. حرزیست، عامل حفظیست، عامل سیانت از مطالف. کلمه مطالف مکتنفه، مطالف از ماده الف می آید به معنای پیچیدگی و فرو رفتگی. مطالف یعنی پیچیدگی ها در یه بیان ساده. مکتنفه اکتناف به معنای گرد شیعی رو کامل گرفتن و محاصره کردن. می توان گفت اکتناف همان احاطه است، یعنی پیرامون شیء رو کاملا به نوعی گرفتن و احاطه کردن بر یک شیء. بنابراین عبارت این چنین می شود که همان طاعت الهی یک پناهی است، یک مأمنی است برای انسان از پیچیدگی های فراگیر که وجود انسان رو در زندگی در می یابد. و مخاوف متوقعه، من یک به یک عرض می کنم انشاءالله این سه نکته و سه جمله رو پیگیری می کنیم. خب جمله اول امام این است که طاعت الهی انسان رو مسئول و محفوظ می دارد از یه پیچیدگی هایی که قطعا در زندگی می آید و گرد انسان رو می گیرد. امام اشاره به این نکته می فرمایند که انسانی که در مسیر و در مجرای طاعت خداوند حرکت می کند قطعاً یه پیچیدگی ها و گرفتاری خاصی در زندگی او که دیگران رو احاطه می کند دیده نخواهد شد. به نوعی انسان مسئول می شود از بعض از دل مشغولی ها، از پاره از پیامت های آثار و بعض از پیچیدگی هایی که در زندگی ایجاد می شود که عامل اون نیست مگر خروج از طاعت خداوند. یه بیتی رو گاه خدمت دوستان مکرر می خواندیم که هر که گریزد ز خراجات شاه بار کش قول بیابان شود، به تعبیر قدیمی ها که می گفتند قصه همین است که امیرالمؤمنین اشاره می کنند. هنگامی که انسان سر در خط طاعت خداوند در زندگی دارد و اون سرمشق و سرلوحه زندگی و طاعت الهی است، یه مسئولیتی از بعض از درگیری هایی پیدا می کند که دیگران به دلیل خروج از طاعت خداوند پای در چنین ورطه ها و درگیری ها و نابسامانی هایی می گذارند. انسانی که به طاعت خداوند عمل می کند شیوه رفتار اقتصادی با دیگران به گونه ای تنظیم میشه برای اون، این که دیگه دست و طمع به مال مردم نمیبرد که به دنبال اون پاره از مکانها و شرایط نامساعد رو تجربه کند و پاره از گرفتاری هایی برای او پیش آید که خود اطرافیان و جامعه رو درگیر میکند. طاعت خداوند اجازه نمیده انسان زیاد خواهی نسبت به مال دیگران داشته باشد و فزون طلبی کند که نتیجه اون به هم زدن توازن و نظم اقتصادی بین او و دیگران و جامعه باشد. اجازه نمیدهد طاعت الهی به انسان که در چنین گرفتاری های اقتصادی، اجتماعی و مانند این مقوله ای که عرض می کنم گرفتار آید، یه آسودگی و یه انضباطی و یه قاعده ای در رفتار با مردم طاعت خداوند ایجاد می کند که نتیجه اون مسئولیت درونی و مسئولیت برونی است. یه آرامشی در درون ایجاد می کند، انسان رو به یه قناعت و رضایی طاعت خداوند سوق می دهد و به یه تعادل و انضباط و تناسبی هم در رفتار با جامعه دعوت می کند که نتیجه هر دوی اون مسئولیت درونی و مسئولیت بیرونی است. حرز می شه طاعت. من یه اشاره به شاخه اقتصاد کردم. در تمام حوزه ها می توان اثر طاعت خداوند رو در درون و برون با همین شیوه بررسی کرد. پس امام می فرماید اگر سر در خط طاعت الهی به نهد انسان که در شمار متقین باشد، نتیجه اون می شود که بسیاری از درگیری هایی که انسان ها گرفتار آنند، من ناچارم این جمله را عرض کنم، بسیار عزیزان میبینم در بعض از این مراجعه ها و گفت و شنود هایی که با عزیزان داریم، یک گرفتاری های مردمان میتوان گفت به جرأت و درست برای خودشون میسازند و درست میکنن این گرفتاری ها رو، که ریشه اون اگر سرمنشأ اصلی رو نگاه کنیم در خروج از طاعت خداوند است. یعنی یه جایی ما از طاعت الهی خارج شدیم در یه رفتاری، در یه گفتاری، در یه پنداری، اما این زاویه خروج اوج میگیرد، افسایش مییابد، به یه جایی میرسد که یه زندگی تهدید میشه، یه خانواده تهدید میشه، یه اجتماع تهدید میشه. با همون زاویه اندکی که از طاعت خداوند به در آمدیم، اگر سر در خط فرمان الهی گذارده میشد از ابتدا، به اینجا نمیرسید نتیجه. چنین آشوب زدگی و چنین کلاف سردرگمی در زندگی پیش نمی آمد. این نکته بسیار مهمی است که امام می فرماید و جان مطلب همینجاست. و مخاوف متوقع و طاعت الهی یه حرزی است و یه پناهی است از یه استرابها و خوفها و عامل ترسهایی که متوقع متاسفانه توقع اون هم هست. نکته عجیب دومی رو امام در پی جمله اول بازگو می فرمایند که فوق العاده قابل توجه. ما یه عوامل خوفی داریم عزیزان که هست اینها، یعنی متوقع است، می تواند باشد، وجود دارد، یعنی واقعیت است، هرچند حقیقت نیست اما هست پیرامون ما. یا در درون ما. یه عوامل ترسی در درون انسان وجود دارد، ریشه هایی که خوف ایجاد می کند و واقعا ترسناک است، و یه عواملی در برون، یعنی گمان می کنید عاملی مخوفتر و ایجاد هراس کننده تر از حسد در وجود انسان می تواند باشد. حسد چقدر می تواند ایجاد خوف کند در درون انسان و چقدر فرو بریزد نظم و تعادل درونی انسان رو و ایجاد استراب های پیاپی بکند و ایجاد خوف در وجود انسان بکند. و متوقع هم هست، هیچ انسانی نیست الا اون که چند چیز در او دیده می شود من جمله حسد. یعنی همگان سهم از حسد دارند، اما هنر و مهارتشون اینه که ابراز نمی کنن حسد را. لذا و من شر حاسد اذا حسد رو گفتیم و من شر حاسد اذا ابرز حسده. پناه می بریم به خداوند از شر حاسد هنگامی که حسادت خودش رو ابراز می کند. پس این مایه خوف در وجود انسان هست. وقتی دیگ حسد در نفس و جان انسان می جوشد، واقعا با ترسید از پیامدهای اون، یعنی از پیامد این حسد شما کشته روی زمین هم می بینید، مال به تاراج رفته هم می بینید، آبروی فرو ریخته هم می بینید، ناموس غارت شده هم می بینید، از این دیو حسد که در درون انسان شاخ خودش رو نشان میدهد و چهره کریهش عیان میشود. این مخاوف و متوقع است. هیچ راهی برای برون آمدن از چنگال چنین خوفهایی در وجود انسان نیست عزیزان، مگر طاعت خداوند، مگر تقوا. فإن طاعت الله، طاعت الهی است که پشت حسد رو بر خاک میکوبد و میماند، بینی حسد رو بر خاک و انسان رو از چنگال چنین خوفی نجات میده. حالا این حسد در درون ما یا در درون دیگران متوجه ما فرقی نمی کند، یعنی یا ممکن ریشه درونی دارد یا ریشه بیرونی، یه خوفی که از درون ما برمیخیزد یا یه خوفی که از برون متوجه ما میشه. این یه نمونه کوچک من عرض می کنم. امام می فهمن یه ترس هایی است که در وجود انسان متوقع است، یه ترس هایی در بیرون داریم، یه خوف های بیرونی داریم که اینها فوق العاده می تواند انسان رو مضطرب کند، نگران کند و آثار و پیامد های اون بیاید. به هیچ راهی نیست جز در پناه لطف حق باید گریخت. کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، فقط و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، مگر به پناه حق برود انسان و طاعت الهی که بتونه چنین عوامل ترسی رو یک لحظه در وجود انسان، یه مهمیز شیطان زده میشه. بارها خدمت دوستان عرض کردم و قل اعوذ بک من همزات شیاطین، پروردگارا به تو پناه میبرم از اون مهمیزهایی که شیطان به من میزند. آرام و معقول و متین یک باره یه آشوبی رو میبینید که یه بلوایی از درون آن برون می آید که ایمان و تقوا و انسانیت و شرف به تاراج می رود. از یه خوف درونی که ریشه می گیرد، از یه فکر غلط درونی، یه وسوسه درونی که این واقعا ترس داره، واقعا دلهوره داره، و اگر کسی این رو لمس کنه و حس کنه، آن با آن باید ملتجی و متوسل به ذیل عنایت طاعت خداوندی باشد که این امنیت رو در وجود خودش ایجاد کند و عوامل خوف و ترس چه برای دنیا چه برای عقبا در وجود او رخنه نکند و جایگاه و پایگاه پیدا نکند. عوامل ترس بیرونی هم، رفتار دیگران، افکار دیگران، باز هم همونطور. این سر در خط طاعت خداوند گذاردن است که با چنین رفتارهایی باز ما رو مسلح و مجهز می کند. یعنی هنگامی که انسان به تقوا متوسل می شود، هر برخورد سفیهانه رو با سفاهت جواب نمی ده. خوندیم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یه هرزه برای انسان. عباد الرحمن و بندگانی که در طاعت الهی زیست می کنند، اینها کسانی هستند اگر سفیهان و نابخردان از در ستیزه با اینها در میان، اینها نمیگن کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اینا روششون روش سلمی است، روشی است که کاری را، سخنی را و رفتاری را انجام میدن که از درون اون سلامت و عافیت به در میاد، نه ستیزه گری و مقابله و آتش کسی رو تیزتر کردند. و جهل رو با جهل پاسخ دادن، این به برکت طاعت است، به برکت تقواست. روشی رو پیش میگیرن که کند میکنن تیزی دیگران رو به برکت طاعت الهی، و این آرامشی برشون میاد، این خوف متوقعی رو که در جامعه هست میتوانن چاره کنن، میتوانن به نوعی از خودشون دور کنن. اینها چون به تقوا عمل میکنند، خداوند یه صیانتهایی به متقی میدهد. بارها خواندیم و هیچ تردیدی ندارید بزرگواران، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند خودش مدافع اهل طاعتشه، خداوند جان، مال، ناموس، ارز، آبروی مؤمن رو حفظ میکند به برکت تقوا و طاعت. هر که در سایه طاعت الهی می آید، ازا اردت بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. می خواهید بدون توپ و تانک، به ازا بدون عشیره و بدون خدم و حشم محفوظ باشید، مسون باشید، عزیز باشید. حضرتش فرمود از ننگ معصیت خدا به سایه رحمت طاعت الهی درآیید، خداوند حفظتون می کند، خداوند مسئولتون می‌دارد از این خوف‌ها و اضطراب‌ها. فرمود و طاعت خداوند حرز است از مخاوف متوقعه. گاه ممکنه این خوف‌ها خوف‌های طبیعی باشد که متوقع است، ممکنه بالاخره به تعبیر خودمون بلایای طبیعی باشد، ممکنه زلزله باشه، ممکنه سیل باشه، ممکنه خیلی از این آفات باشد. این با طاعت خداوند میشه اینها رو چاره کرد. با طاعت الهی است که انسان طبیعت را به لطف و آشتی در می آورد و از در قهر به در می کند. بحث مفصلی است، همون قضیه است که بارها خدمت دوستان با عنوان ارتباط و تناسب و هماهنگی بین نظام تشریع و تکوین عالم مطرح شد. بالاخره فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. جناب نوح میگوید به این قوم و جماعت، برید رو پروردگارتون بکنید، اگر برید درست حسابی به آستان حضرت جانان، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا منظم میکند بارش آسمان به هم بر شما. نمیشه که یک بار به جای 30 روز در 30 دقیقه ببارد برای شما، نه 30 روز میبارد، مدرار میشه، منظم میشه بر شما رحمت خداوند اگر شما منظم در طاعت الهی درآیید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقتی شما تو مسیر طاعت و تقوا درست قرار میگیرید، خدا باز میکنه دریچه‌های لطف خودش رو، خوف ها میرود، تبدیل میشه به چیز دیگری. امنهم من خوف، امنیت از خوف میدهد، اطعمهم من جوع میکند خداوند، برکت تقوا میاد خوف رو به کنار میزند. انسان قوه فهم و درک به اصطلاح این حوادث طبیعی رو پیدا میکند، به برکت طاعت الهی هضم میکند اینها رو اونگونه که باید و شاید. فرمود و مخاوف و متوقعه و عوار نیران موقده. این طاعت خداوند حرز است از عوار. عوار به معنای لهیب و نار، اون زبانهای آتش که خیلی گداخته هست و بالا می نشیند و اوج می گیرد، به اونها عوار گفته میشه. و هرزیست از شعله های فروزنده و گدازنده آتش برافروخته، از اون زبانه های آتش برافروخته. طاعت خداوند انسان رو حفظ می کند. بهترین نمونه ای که برای سخن حضرت می توانیم بگیم چیه؟ این عوار نیران موقده، آتش های واقعا سوزنده و مهیبی که زندگی ها رو ویران می کند. غضب، خشم، کینه، نفرت، بغض، تمام اینها عواره، همین اینها لهیبه. یعنی اینها دیگه این اوج آتش افروزی است که تو وجود انسان و جامعه ایجاد میشه. هیچ چاره‌ای نمیشه اینها رو دور کرد از وجود انسان مگر به برکت تقوا و طاعت. هنگامی که انسان ملتزم به تقوا میشه، در ذیل عنایت طاعت الهی قرار میگیرد، این غضب ها از وجود انسان به در میره، عقل حاکم میشه، نفس مطمئنه حاکم میشه، این امارگری از وجود انسان به در میرود به برکت طاعت. این آتش افروزی ها نیست، این لهیب گداخته کینه در وجود انسان نیست که از دل اون چه چیزها به در میاد، چه ویرانی هایی سر میزند. کینه ها می رود، بغض ها می رود، نفرت ها می رود، غضب ها به کناری گذارده می شود به برکت طاعت و تقوی. متقی غضب نابجا نداره، کاملا حاکمه بر غضبش. قبل از آن که دینگ غضب به جوشت مقدماتش رو برد از فراهم می کند، پیشگیری قبل از درمان. هنگامی که به غضب می رسد، غضب متقی جهت داره، یعنی غضب او در راه خداست، نه غضب برای نفس. غضبش هم لیقیز به ملکفار در جای خودش مصرف می شود، به جا صرف می شود این غضب، نه برای امور نفسانی و پیش برده اهداف سلیقی. پس این آتش های گداختهی که می سوزاند وجود رو، زندگی ها رو می سوزاند، خانمان رو می سوزاند، فتنه ها به پا می کند، خاموش نمی شود. پناه و گریز از اون نیست مگر به برکت طاعت الهی و تقوای خداوندی. پس امام فرمودند بدونید طاعت اساسا حرزه، این یه نکته مهم، حرف اول حرزه، یعنی عامل محفوظ شدن است، عاملی است که شما پناه پیدا میکنید، امان پیدا میکنید در پناه طاعت. حرزه است از تمام پیچیدگی هایی که اینها به علت خروج از طاعت خداوند خیلی از زندگی ها رو میاره. گاهی بعض از کسانی میگه زندگی ما پیچ میاره. خب وقتی دقت میشه خیلی از ریشه ها گاه به اینجا برمیگرده عزیزان، که باید ظرافت ها رو دید، باریکی ها رو دید، بیدقتی ها رو به کنار گذار، توجه رو فزون کرد، مراقبه رو بالا برد تا خیلی از این پیچیدگی ها به کنار برود، سر کلاف باز بشه و مخاوف متوقعه. این طاعت خداست که خیلی از خوفهای درونی و بیرونی رو در پناه اون میتوان به کناری زد و مسئولیت یافت و بسیار آتشهای گداخته این رو به برکت طاعت و تقوا خاموش میکنیم و تبدیل به گلستان میکنیم، این شعله های سوزان و فروزان رو. فمن اخذ به تقوا، خب ملاحظه میفرمایید باز امام از طاعت به تقوا، از تقوا به طاعت، این چند بار وجود مبارک حضرت دارن این تعبیر رو تغییر میدهند، تعبیرشون رو، و این دو رو با هم کنار هم مطرح میکنن. با اون کسی که اخذ به تقوا میکند، نفرمود امام فمن تقا، فمن اخذ به تقوا. کلمه اخذ اساسا به معنای گرفتن همراه با تعمد و تعهده. قاعده‌ای داریم به نام قاعده ید، اگر شما مالی رو از کسی گرفتید با اراده و اختیار، حالا دردی بر سر این مال آمد، مشکلی پیش آمد، اینجا شما مسئولیت دارید باید برگردونید. اینجا میگن قاعده ید، یعنی علل ید ما اخذت حتی تعدی، بر دست شماست آنچه را که اخذ میکنه. لذا اگر شما نه یک کسی رو با شما تعمد و تعهدی برای گرفتن این ندارید، ید شما ید تصرفی این چنینی نمیشه، مالی دست شما به این شیوه نباشد به جور دیگری باشد زمان نمیاره، اما وقتی اخذ میشه زمان میاره. پس اخذ به معنای اون گرفتن با قصد و عمد. فمن اخذ به تقوا، تقوا را باید گرفت، تقوا را باید درست جفت و جور کرد در وجود، با قصد و عمد انسان به سوی تقوا برود، نه تصادفی نمیشه، سست نمیشه، کند نمیشه، باید با قوت و قدرت اخذ به تقوا کرد. فمن اخذ به تقوا عذبت عنه شدائد بعد دنوها. الله اکبر. من استدعا میکنم به این بخش خوب دقت بفرمایید. 6-7 مورد وجود مبارک حضرت مطرح میکنه، یکی از یکی زیباتر، لطیفتر، دلنوازتر. برکات و تقوا رو امام المتقین، کسی که چشیده اینها رو داره میگه. عزیزان ببینید، گاهی یک کسی میگه که بحث وصف العیش نصف العیش هست، حالا چیزی رو توصیف میکنن، امام اینها رو لمس کرده، فرو برده در وجود خودشون، چه میگوین زندگی با اون کرده است امیر المؤمنین، تجسم در وجود خودش یافته است اون چه پیرامون تقوا مطرح میکنن. فرمودن کسی که چنین اخذ به تقوا میکند، عذبت انها شدا ادو بعدد و نبا. عذبت عین زبه عزوبه، با دالزال نیست، با رزه، عزوبه ای البعد به معنای دوریست. سریع عرض کنم اون کسانی که از جنس مخالف دورند به آنها عذب میگویید. عذوبه به معنای دوری میکسیم یا این ازدواج کردن، میگن نه، میگن پس ایشان عذبند مثلا فرض بفرمایید. و خب در روایات هم داریم که خیلی استقبال از این عنوان نشده است، حتی داریم شرار و موتاکم العذاب. بله ترجمهش معلوم است دیگه، خوب نیست انسان با این شیوه بمیرد مثلا فرض بفرمایید. پس عذوبه به معنای دوری بعد خود واژه، اونجا به این دلیل میگویند که بعد از جنس مخالف میشه. فرمود کسی که اخذ به تقوا میکند دور میشود، بعد پیدا میکند از او، شدائد شدت ها و سختی ها، بعد دنوا ها، بعد از اینکه نزدیکش میشن. تعبیر زیبایی رو حضرت میکنند، بازگو میفهمند در تمام این همون بعده یعنی یک دو سه چهار پنج شش، حداقل شش مورد امام مطالبی رو مطرح میفهمند که در اونها کلمه بعد هشت مورد امام کلمه بعد رو به کار میبرن. یعنی چی؟ یعنی که از این فهمان تقوا میاد نه تنها حالت دفعی دارد، حالت رفعی هم دارد. یعنی نه تقوا مانع میشه که یه چیزهایی نیاید، بسیاری از چیزها که آمده است به برکت تقوا بدل میشه، تغییر پیدا میکنه. خیلی عجیبه این جمله، من اجازه بفرمایید این جمله رو بگم، اصلا بگذارید که من این رو استفاده کنم از سخن معصوم و یه دو تا نکته رو بگم بعد وارد این زیبایی ها بشم. خب میدانید از بزرگان این که کمر همت بسته است و یه دوره روایت رو، یه دوره کامل روایت رو، فروع و اصول کنار هم جمع کرده و یه مجموعه 26 جلدی بسیار زیبای روایی فراهم آورده است که میگیم از مجامع حدیثی شیعه است، کتاب وافی مستطاب آخوند ملا محسن فیض کاشانی. خب این بزرگ مرد هم از عجایب علمای شیعه است، ویژگی ها و حالات خاصی در آخوند ملا محسن فیض و اهل ادب، ذوق، شعر، علوم مختلفه، خیلی فضائل و خصوصیات این مرد بالاست و یکی از کارهای بزرگی که انجام داده همینه، کتاب وافی است که 26 الان موجوده در فروع و اصول. در جلد پنجم در کتاب الایمان و الکفر چند تا روایت عجیب و زیبا داره، من همشو یک جا میخونم خدمتون الان میگم و اون مرادمون رو هم مشاهده میفرمایید. وجود اون باره که این که اشاره شد به اون سه قسم اول طاعت خداوند هرز است چنین و چنین، دقت بفرمایید. بازگو می شود روایت از وجود نازنین نبی مکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد الله پیامبر فرمودند که حدیث قدسی است، ذات حق فرمود به من ایما عبد اطاعنی، هر بنده من که میاد مطیع میشه اطاعت من میکند، لم اکله الی غیری، هرگز او را به دیگران سر و کارش را واگذار نمیکنم، رهایش به دیگران نمیکنم، خودم، لم اکله الی غیری. و ایما عبد اصانی، و هر بنده من که از طاعت من خارج میشه، اگر بنده رو من رهاش نکردم، به خودم واگذارش کردم، دیگه مطالف و مخاوف و عبار نیران نداره دیگه چنین انسانی که در پناه حفظ خداوند است، حرز داره. امام فرمودند و ایما عبدن، و هر عبدی که اصانی از طاعت من به اسیان من روی میکند، و کلته الی نفسه، به خودش رهاش میکنه، دیگه به او کاری ندارم. ثم لم ابال فی ای واد هلک، دیگه مهم نیست برای من در کجا فرو رود به هلاکت برسد، دیگه جدا شده از ما مسیرش، او سوی خود و ما سوی خود. قال الله تبارک و تعالی، باز پیامبر در ادامه حدیث قدسی رو میفرماید، اذا اصانی من، خیلی عجیبه این جمله، اذا اصانی من خلقی من یعرفونی سلط تو علیه من خلقی من لا یعرفونی. الله اکبر. هنگامی که بنده ای از بندگان من، بندگان من اسامی من خلقی معصیت میکنن از خلق من، کسی منو معصیت میکنن که من لم یعرفونی، من یعرفونی، هنگامی که از بندگان من مرا معصیت میکند، اون بنده ای که میشناسه من رو، نه اینکه نمیشناسد ما را، خدا را میشناسد، خدا را میداند، معصیتش میکنن. سلط تا علیه، بر او مسلط میکنم از بندگانم کسی که اون مسلط بر او مرا نمیشناسد. چی میشه نتیجه؟ نتیجه چی میشه؟ هنگامی که یه خداشناسی اسیان میکند، خداوند یه خدا نشناسی را بر او مسلط میکند و حاکم میکند. حالا برسیم به اون جمله‌ای که میخواستم عرض کنم در این که در بحث طاعت بود، اما اون جمله عجیبه که به این زیبایی خیلی زیباست، روایت فوق‌العاده زیباست. فرمود که من دو تا دیگر میخوام بخونم، حالا این که گفتم فوق‌العاده، یکی قبل از اون میخونم بعد این رو میخونم خدمتون. بسیار جالب و زیبا نقل میکند که عرض به انتاج به قال قرأت و جوابا من ابی عبدالله الى رجل من اصحابه، یکی از دوستان امام صادق سوالی ازشون کرده بودن، از رد جواب نوشتن، من جواب رو خوندم و چقدر زیبا بود جواب برای من. فرمودن اما بعد و فانی اوصیک به تقوی الله فلانی، از من توصیه خواستی، من تو رو توصیه میکنم به تقوی الهی، چیزی بهتر از این نمیتوانم بگویم. فان الله قد زمن لمن اتقاه، ببین الان یکی میخوایم بخونیم همین هاست، ان یحوله اما یکره الى ما یحب، خداوند زمن تضمین می کند که اگر کسی متصف و آراستگی تقوا باشد، ذات حق او را محول می کند، جا به جا می کند، برون می آورد از مکروه به محبوب، و یرزقه من حیث لا یحتسب، تضمین می کند روزی او را. فإیاک ان تکون ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم و یأمن العقوبة من ذنبه، نکنه از اونهایی باشی که ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم، نکنه از بندگان خدا در معصیت بترسی، نه از خداوند، و یعمل العقوبه من ذنبه و امنیت از عقوبت خداوند داشته باشی. فان الله تعالی لا یخدع عن جنته و لا ینال ما عنده الا بطاعت الله، و خداوند بدون به جز طاعتش به کسی امنیت، مسئولیت و جنت رو در نهایت هرگز نخواهد داد. حالا اون حدیثی که عرض کردم، قلت لعبی عبدالله به امام صادق گفتم اما من یه چیزی شنیدم از ابوذر، این برام عجیبه. فهمیدن چی شنیدی؟ گفت ما اینو شنیدیم از ابوذر که انه کان یقول، ابوذر میگفت که ثلاثون یبغض و حناس و انا احبها، سه چیزن که مردم بدشون میاد و من خوشم میاد از اونها. ما توی حرف ابوذر موندیم آقا. فهمیدن چی گفته ابوذر؟ ابو ذر گفته است احب الموت و احب الفقر و احب البلا، مردم از مرگ و فقر و بلا بدشون میاد، من ابو ذر مرگ و فقر و بلا رو دوست دارم. آقا ما موندیم چه حرفیه که ابو ذر گفته است؟ حضرت هم دن نه، فقال ان هذا ليس ما ترون، این اونه نیست که روایت، این که مردم روایت میکنن، این حرف ابو ذر نیست، ابوذر چیزی دیگری گفته است. میدانی ابوذر چه گفته است؟ انما انا الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله. اونی که ابوذر گفته است احب الموت، یعنی من مرگ رو دوست میدارم هنگامی که در طاعت الهی باشد، نه حیاتی که در معصیت خداوند. اگر ابوذر گفته است من بلا رو دوست می‌دارم، والبلاء فی طاعت الله احب الی من الصحه فی معصیت الله، من دوست می‌دارم که این تن آزرده بر تخت بیمارستان بیفتد یا ابتلاء جسمی داشته باشم همراه با طاعت خداوند، نه عافیت و سلامتی که صرفش کنم در معصیت الهی. والفقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله. ابوذر اینو گفته است که من محبوبتر است برای من که فقر داشته باشم اما همراه با طاعت باشد، فقیر مطیع خدا باشم نه غنی مترف عاصی. من فقر را با طاعت بهتر از غنا بی طاعت می دانم، من بلا را با طاعت خداوند بهتر از عافیت در عصیان می دانم. من مرگ را در طاعت خداوند محبوب تر از زندگی و حیات بدون طاعت و در معصیت می دونم. حالا من می خواهم از این حدیث زیبا این نتیجه رو خدمت دوستان عزیز بگیرم. ببینید عزیزان، یه پدیده و یه شیء دو حالت در وجود انسان پیدا می کند. در یه صورت میشه نعمت، در یه صورت میشه نقمت. فرزند، مال، مقام، ریاست، زیبایی، جمال، علم، هر چه را که میخواهید بفرمایید. اگر با طاعت و تقوا بود، نعمت خداوند است. اگر در سایه تقوا و طاعت نبود، عین عقوبت الهی و عین نعمت خداوندی است. حالا امیرالمؤمنین با این 8 تا بعدی که میفرمایند، این تحول و جابجایی رو در زیباترین عبارات ادبی متذکر میشن. فمود فمن اخذ به تقوا، هر کسی که تقوای الهی پیشه میکند، عذبت عنه شدائد، اون بلاها ابتلاها که اومدن دنوب و نزدیکی به انسان دارن به برکت تقوا بدل میشه، تبدیل میشه به چی؟ به فرمایش ابوذر. اون شدائد براش تبدیل میشه به برکت تقوا به رخوت، به آسانی دور میشه از شدائد به برکت تقوا. و حلولت له الامور بعد مرارتها، و حلولت از ماده حل یعنی شیرینی، شیرین میشود برای امور بعد مرارتها، بعد از تلخیها، بعد از تندیها، یعنی به برکت تقوا بسیاری از تلخیها، بسیاری از درشتیهای دنیا برای انسان متقی عوض میشه، رنگش دیگه تلخ نیست، شیرین میشه. در بلا هم میکشم لذاتو، ماتو، یعنی همون هم چیز دیگری میشه. وقتی این تقوا میاد، رنگ داشته‌های انسان عوض میشه، دیدگاه انسان متغیر میشه. و حلول لد لحل امور و بعد مرارت ها و انفرجت انه الامواج بعد تراکم ها. می‌فرمان ون فرجت عنه الامواج و بعد تراکمها. ون فرجت باز شدن، فرجه، گشادگی پیدا می‌شود برای او، از او باز می‌شود از پیرامون او، الامواج و بعد تراکمها، این موج‌های مشکلات و ابتلاعات و بلاهایی که ممکنه تصور بشه به برکت تقوا یک به یک گشاده می‌شود. یجعل له مخرجا، برون میاد. تقوا عاملی است که این امواج رو به کناری میزند. رنگ موج برای انسان، شکل موج برای انسان، مفهوم موج بلا یا هر ابتلاع دیگری برای انسان عوض میشه و تغییر میکند. و اسهلت له الصعاب بعد انصابها. من باز هم ناچارم بگم خدمت دوستان، الان بنده صرفاً محتوای سخن امام رو دارم خدمت دوستان میگم. دیگه این که بگیم اسهلت و صعاب و انصاب، این سه کلمه‌ای که امام به کار میبرن، سهولت، صعوبت، نصوبت، اینا چه ارتباط واژگانی دارن؟ فونتیک اینها چیه؟ سمانتیک اینها چیه؟ اینو دیگه با جای دیگه بحث کرد. که حقیقتاً جز علی ابن ابی طالب کسی نمیتواند چنین سخن بچیند و در دلها بنشاند جز خدای علی. هیچ بشری نمیتونه اینطور صحبت کنه، اینطور واژگان موم در کف او باشد، بازی با عبارات کند، الفاظ رو استخدام کند و اون حقایق درونی خودش رو چنین توی این قالب‌های زیبا بریزد و ادیبانه ابراز کند. گویا اینکه لطیف‌ترین شعرها رو حضرت داره میگه، حالی که محتوا عمیق‌ترین مطالب انسان ساز است. تخیل نمیگوید، اما کلام مخیل است، الفاظ و عبارت خیال انگیزه، و حالی که محتوا عمیقا حکیمانه است. و اسهلت له الصعاب بعد انصابها، و کسی که به تقوا عکس میکند سهل میشود، آسان میشود برای او. صعاب چی؟ صعوبت دیگه، دشواری ها بعد انصابها، بعد از اینکه این صعاب انصاب میشه، نصب با صاد به معنای اوج تعب، اوج تعب، دشواری ها و سختی ها. حتی شاید در آیه شریفه فیضا فرقت فنصب و الی ربک فارغب رو بزرگان بسا این گونه تفسیر کردن. پیامبر اگر از کوچکترین فرصت هایی که پیدا کردی، ما دنبال اینیم که وقت اوقات فراغتمون رو، اوقات فراغت رو چه به تفریحات چه مثلا فیضا فرقته، پیامبر منتظر فرصت کوتاه باش. به مجرد این که دیدی یه مقداری راحت شد اوضاع، باز بر خود مشکل درست کن. نه به اون معنی که میگیم، یعنی بار تو چه بکن؟ سنگین کن. بیا سینه رو چاک کن، آماده باش به صحنه وارد شو. از کوچکترین فرصت هایی که میابی بهترین استفاده های جدی رو عمل کن. از سختی ها و دشواری ها مترس و به میدان بیا. فرمود و آسان می شود برای او دشواری ها بعد از صعوبت ها و سختی هایی که به اوج می رسد به برکت تقوا. و حتلت علیه الکرامت و بعد قحوتها. حتلت وقتی باران میاد سه شبانه روز پشت سر هم 48 ساعت باران میاد ملایم لطیف، بعد تو این بهار میرید به دامن صحرا نگاه میکنید به مقدار 20 روز رشد میبینید تو این گیاهان و صحرا، میگن باران علفکشی بود، عجیب بود، چقدر چه برکاتی داشت. و حتلت علیه الکرامت و بعد قهودها. قهود قهد است. به برکت تقوا کویر قهد زندگی انسان پرباران می شود به کرامت تقوا. خداوند برکاتش رو می باراند بعد از محرومیت ها به برکت تقوا، بعد از قحط ها به برکت تقوا. و تحدبت علیه الرحمت و بعد نفورها. تحدبت، ببین محدب، حدب به معنای عطف و توجه است. اما بهتر و زیباتر یه نیم دایره بکشید، یه نیم دایره. خب ببین این سر دایره رو که شما میکنید، این از این قسمت شروع کنید میاد به بالا، داره بر میگرده دیگه. این میگه تهدب. پس تهدب یعنی چی؟ یعنی روی آوردن، یعنی برگشتن. و تهدبت علیه الرحمه بعد نفورها. شما این خط رو شروع کردین به کشیدن، داره از این نقطه فاصله میگیرد اما بر میگردونید باز مجدد و بر میگردد به سوی او رحمت خداوند بعد از آن که رحمت از او فاصله گرفته است به برکت تقوا. تقوا عامل جذب رحمت خداوند بر انسانی که محرومیت از رحمت پیدا کرده است. امام فرمود شدائد به برکت تقوا می رود. شیرینی ها جایگزین تلخی ها به برکت تقوا می شود. امواج متراکبی که نفس انسان رو تنگ کرده است فرج حاصل می شود. سختی ها سهولت پیدا می کند. قحطی ها به برکت و به وفور می رسد. رحمت جدا شده باز می گردد و توجه به انسان پیدا می کند. هفتم، و تفرجت علیه نعما بعد نزوبها. و تفرجت، تفرجت چه ماده میاد؟ تفرجت از ماده فجر، از ماده انفجار، از ماده فرو ریختن به شدت، باز شدن در و فرو ریختن. و انفرجت علیه نعم بعد نزوبها. وقتی چشمه خشک شده، اینجا نزبت العین، دیگه چشمه آب ندارد. حالا یه مرتبه میزند، آقا این چهار دارن میکنند، میگن آرتزیان کرد، یک مرتبه میجوشد، آب میزنه بالا. و انفرجت علیه نعم بعد نزوبها. وقتی که چشمه های نعمت خشک میشه به انسان، به برکت تقوا چه میکند؟ فوران میکند، جوشان میشه به برکت تقوا. و آخرین جمله امام در این قسمت، و وبلت علیه البرکه بعد ارزازها. و جالب اینه که امام ببینید از یه واژگانی که استفاده میکنن الفاظی رو میگن که همه اینها آب است و لطافت است و موج است و تراکم است و کلمات عجیبی رو امام، یعنی یه مراعات و نظیر تراوت، وفور، بارش، رویش، یه مراعات و نظیر عجیبی رو امام کنار هم چیدن و بازگو کردن. فهمدن وبلد، وبلد وابل، وابل یعنی باران چی؟ شدید. وبلد علیه البرکه بعد ارزازه ها، یه نمنمی میاد رو شیشه ماشین برفا کنه میزنید این کنایی نمی کنه، این میشه ارزاز. وقتی نمنم باران میاد که جای ایرانه تر میکند جز اینکه یه لکی ایجاد کند و مشکلاتی ایجاد کند، این میشه ارزاز. حالا این اگر اومد به شدت بارید و شست میشه چی؟ میشه وابل. فرمود و وبلت علیه البرکه، باران برکت میاد به سبب تقوا بر انسان، خیر ثابت شد، برکت، باران برکت بر انسان می آید بعد از اینکه تبدیل شد به چی؟ به نمنم. نمنم برکت تبدیل می شود به ریزش برکت بر وجود انسان. به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین میفهمد حال که این چنین است، بندگان خدا، دوستان من، شیعیان من، عزیزان من، فاتقوا الله، حیف است که شما در پناه تقوا نیایید و چنین از سازوکاری که خداوند مقرر فرموده است منتفع نشید و بهره نبرید. پس فاتقوا الله، بیاید به آستانه تقوا، بیاید وارد تقوا بشید. دیگه ما در طی این خطبه، خطبه قبلی که اشاره می‌کردم خدمت دوستان، هم که حضرت باز هم به تقوا اشاره کردن، وارد شکافتن خود مفهوم تقوا نشدیم به دلیل اینکه فراوان خدمت دوستان عزیز اشاره کردم در بحث خطبه متقین. عرض به خدمتتون که معظر مبارکان عزیزان ارائه شده است و گفته شده است و مکتوب اون تقدیم شد گلبانگ راهایی، دیگه اونجا اصلا موضوع شرح و بسط تقوا بود، مفصل اونجا مفاهیم تقوا، خصوصیات تقوا گفته شد. اگر در یک کلمه بخوام خدمت دوستان عزیز فقط یه جمله الان بگم و این بخش تموم میشه دیگه، فتق الله امام به پایان میرسد، یه جمله اگر بخوام بگم خدمتون اینه که عزیزان، تقوا مهارت حفظ وجود است با راهکارهای خداپسندانه. در یک کلمه کوتاه، تقوا مهارت حفظ وجود و ارتقاء وجود با راهکارهای مورد پسند و رضای الهی است، یعنی راهکاری که خدا میدهد. با این راهکار، حالا راهکاری که خدا میدهد ممکن است فکر و عقیده باشه، ممکن قول و گفته باشه، ممکن عمل و کردار باشد، یعنی عقایدی که از تقوا برمیخیزد، گفتاری که سرمنشه اون تقواست و عمل کردی که زیر مجموعه تقواست، باور همراه با تقوا، گفتار همراه با تقوا، رفتار با تقوا. پس تقوا حوزه عقیده و گفته و عمل ما را فرا می گیرد. این تقوا راهکاری که خداوند می دهد گاه در قالب ترک است، گاه در قالب فعل، یعنی اجتناب از پاره ای از مسائل است. اسمشو میخواید هرچی بگذارید، بگید ترک حرام، بگید ترک مکروه، گاه در قالب فعل انجام دادن پاره‌ای از مسائل است که خداوند میخواهد، واجبات الهی است، مستحبات الهی است، و در یک کلمه اون که محبوب خداست تو این فکر و زبان و وجود جا میکند و اون که مبغوض خداست از ذهن و زبان و وجود انسان جدا میشود، این انسان میشه متقی. این ساده ترین تصویری است که از تقوا با همه عمق تقوا در ساده ترین تصویر خدمت دوستان عزیز اشاره کردم برای پایان پذیرفتن این بخش که شرح و بسط اون طولانی است. فاتقوا الله، من توصیه می کنم شما را از این اقیانوس بیکران و از این برکاتی که گفتم من علی بی بهره نباش، برید تو سایسار تقوا زندگی کنید. فاتقوا الله، فاتقوا الله، برید تقوای خدایی رو داشته باشید، الذی نفعکم به موعظته، که به تک تک مواعظ خداوندی منتفع میشید، خداوند نفع شما را میخواهد. همون آغاز خطبه متقین چی گفتیم، چی خواندیم؟ حضرت فرمود خلق را آفرید و هیچ نیازی به خلق نداشت، نه طاعتشون نفع به او میدهد نه معصیتشون، بلکه اون چه او طرح میدهد نفع به اینها میدهد. فرمود الذی نفعکم به موعظته و وعظکم به رسالته، برید تقوای خدایی رو داشته باشید که نفع خودش رو در قالب مواعظش خداوند به شما تقدیم کرده است و وعظکم به رسالت خوب دقت بفرمایید و خداوند مواعظش رو از کجا و چه مسیری به شما میرساند؟ از طریق رسالت، از طریق پیامبر، از طریق وحی. باب رحمت خداوند است. طاعت خدا رو شما از کجا میشناسید؟ از الگوی رسالت، از مردان بزرگ الهی، از سفیران. نفرمود سفیر وحیه در قسمت قبلی امیرالمؤمنین. پس و وعظکم به رسالته و تن علیکم به نعمته. تقوای خدایی رو داشته باشید که مملوتون کرده است به نعمت های، امتنان به نعمت های خودش بر شما گذارده است، شما رو به تعبیر خودمون قرین نعمت و غریق لطف خیش نموده است، امتنان خودش رو بر شما رسونده ذات باقی تعالی. بندگان خدا، جمله پایانی ازت بگم در عرضم رو به پایان برسم. میدانم کار مشکل است. ببینید عزیزان، حضرت دیگه اون اوج تخصص وجود مبارک حضرت برای این باب میدونه. فرمود فتق الله، برکات تقوا رو هم گفت، اما یه مشکلی وجود داره و اون چیه؟ نفس انسان است که این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. نفس نفار دارد، نفس کبر داره، نفس غرور داره، نفس گریز داره، نفس انانیت داره. هیچ کدوم اینها با مفهوم تقوا سازگاری ندارد. لذا انسان از تقوا میگریزد، میل به تقوا نمی کند. چرا؟ چون اگر بخواد متقی باشی باید سر تو پایین بیاری در قبال خدا و خلق. حقوق خدا را بشناسی، حقوق خلق را بدانی، و الا متقی نخواهی بود. لازمه این چیه؟ اگر انسان بخواد حق خدا رو بپذیرد و عمل کند و حق خلق رو بپذیرد و عمل کند، خضوع میخواد، تذلل میخواد. این نفور و نفار و سرکشی نفس رو با چکارش کرد؟ با درامش کرد. ولا نمیشه. فمود فعبدو انفسکم لعبادته. الله اکبر. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. فعبدو انفسکم. ببینید عبدو معنای لغوی داره اینجا. عبده یعنی ولله. بارها گفتیم این شتر وقتی خیلی گردن کلفت قوی، این شتر اشتروار بار میبرد، این اسب نهیب اسمی یه لگت بزنه خورد میکنه ده تا مغز رو، اما این یه اشاره میکنه نیست، اشاره میکنه میره. نمیدارم دیدید این درساج رو، این دست این حرکاتی میده به اسبه شده، چه ارتباط پیدا کرده است؟ اینو میگن عبیرون عب، میگن ابلون معبد، بعیرون خود لغت عرب اینه، بعیرون معبد، شطوری که عبد شده، کاملا درشتی ها و سختی هاش چی شده؟ فرو گذاشته است. نه، رام است. عبودیه در لغت به معنای رام بودن است، سرکشی ها رو به کنار گذاشتن است. فعبدو انفسکم. اگر میخواید تو وادی تقوا و طاعت بیاید هیچ چاره نیست جز این که این نفارها و سرکشی های نفس و این شاخوشانه کشیدن های نفس رو چه بکنید؟ به کناری بذارید. فعبدو انفسکم لعبادته. نفستون رو رام کنید برای بندگی خداوند. و اخرجو الیه من حق طاعته. و بیایید، من ترجمه روان ساده کنم، بیایید سعی کنید از پس طاعت خدا بدرآیید، حق طاعت خدا رو به جا بیارید. خداوند در حق شما تمام لطف رو مبذول کرده است در درونتون و برونتون. بیاید شما هم به وسع و توانتون از پس حق طاعت خداوند بدرآیید، اونگاه شما در شما را متقین ثبت و ضبط خواهید شد و اون برکات و آثاری که تا اینجا برای تقوا گفته شد شامل حالتون خواهد شد. حالا به دنبال این که امام این همه زیبا سخن فرموده از پیرامون تقوا و طاعت، میخوان اون بستر و جاده تقوا را، نقشه راه تقوا را به ما نشان بدهد. چی اون نقشه راه تقوا و بستر تقوا و طاعت؟ ثم ان هذا الاسلام دین الله. از اینجا سخن امام یه ویژگی های زیبایی پیدا می کند که فوق العاده جدی و استوار است، خیلی فوق العاده زیباست، یعنی از موارد فوق‌العاده دلنشین نهج البلاغه است که امام یه ترسیم زیبایی از دین ارائه می‌کند و ویژگی‌های اون، ساختارهای اون با ذهن مبارک و شریفشون که انشاءالله باید خدمت دوستان توفیقی باشد و در نوبت آینده بازگو کنیم. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به طاعت خودت آشنا و قرین بگردان. پروردگارا توفیق تقوا رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا قدرت تسلط بر نفس و در تمام حوزه ها بر ما مرحمت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.